بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولاً با عرض تسلیت سالروز شهادت امام دهم حضرت هادی علیه السلام به خدمت همه آیان، دومین تنبیهی که آقای آخوند در کفای ذکر کرده اینه که فرق بین مشتق با مبدأ در چیست؟ فرق بین مشتق و مبدأ، به جای مبدأ بگویید مصدر، مثلا مشتق را بگویید اسم، مثل اسم فاعل. فرق بین مصدر و اسم فاعل چیه؟ اگر کسی تو بحث قبلی بگوید که مشتق مرکبه، در این صورت دیگه نیازی به این بحث وجود نداره، چون اگر کسی مشتق را مرکب دانست، خب قهرن میگه که مشتق مرکب است از ذات و مبدع. مبدع یعنی همون حدث، ذات هم که همون فاعل یا اون شیء متصف به اون مبدع. اگر کسی مشتق را مرکب بدونه، خب قهرن میگه توی مشتق ذات و مبدع هست، در حالی که توی مبدع فقط حدث هست بدون ذات. بنابراین فرقشون خیلی واضحه، فرقشون خیلی روشنه. این در صورتی که کسی بگوید مشتق مرکبه. مثلا فرض کنید، عرض کردیم امام خمینی، یا مثلا خود آقای آخوند، گفتیم که اینها قائلن به این که مشتق مرکبه، گرچه ظاهر عبارت کفایه اینه که مشتق بسیطه، ولی گفتیم این بسیطی که آخوند میگوید در واقع همون مرکب بودنه. پس فرقشون روشنه بنابر این قول. اما اگر کسی بگوید مشتق بسیطه، کسی که میگه مشتق بسیطه، او این مشکل برش پیش میاد که چه فرقی هست بین مشتق و مصدر. ضارب یعنی همون زدن، ضربم یعنی زدن، چه فرقی میکنند این دوتا با هم؟ این محل بس بس اینجاستان که بعد اگر کسی مشتق را بسیط بدونه، فرق این دوتا در چیست؟ صاحب فصول فرموده که فرق این دو به این است که مشتق لا به شرط و مصدر یا مبدع به شرط لاست. در توضیح این کلام صاحب فصول اینجوری فرموده، فرموده که یک ماهیت را وقتی با چیز دیگری مقایسه می کنیم، یه مرتبه اون شیء دیگر جزء این ماهیت، اینجا بهش میگوین به شرط شیء، یا میگویند مخلوطه، این قاطیه، ماهیت با اون شیء مخلوط. یه مرتبه هم ماهیت نسبت به اون شیء بی تفاوته، میخواد باشه میخواد نباشه، این را میگوییم لا به شرط. یه مرتبه ماهیت نسبت به او به شرط عدم است، یعنی میگیم این ماهیت وقتی این ماهیته که اون شیء نباشه، این را هم میگوین مجرده یا به شرط لا. این کلام صاف اصول در توضیح این مطلب. آقای آخوند در کفایه میخواد بفرماید که اصل مطلب صاف اصول درسته، اما این تبیین و توضیحی که بیان کرده این نادرسته. یعنی این صحیحه که بگوییم مشتق لا به شرطه و مصدر به شرط لاست، این درست، اما توضیحی که برای این مطلب گفتیم این نادرست بود. حالا توضیح مراد آقای آخوند را ذکر میکنم، حالا اینه دیگه تو کفایه نیستم، ولی مراد آقای آخوند این بوده. توی فلسفه دو جا بحث از به شرط لا و لا به شرط مطرح میشه، یکی در بحث اعتبارات ماهیت و یکی هم در بحث حیولا و صورت. حیولا و صورت با بحث جنس و فصل متحده، یعنی یه بحث. صاحب فصول این دوتا بحث رو خلط کرده، یعنی بحث اعتبارات ماهیت را با بحث حیولا و صورت، این دوتا بحث رو قاطی کرده. حالا اول این مطلب فلسفه رو توضیح میدم، بعد اینکه صاف اصول چرا از بحث اولی رفته رو بحث دوم و از دوم اومده رو اول. این خلط تو کتاب صاف اصول پیش اومده. توی فلسفه میگویند که ما یه بار بحث میکنیم از ماهیات و اینکه یک ماهیت نسبت به ماهیت دیگر چه رابطه‌ای داره. مثلا فرض کنید که یه وقت کسی، مثلا همین هفته پیش من یه جایی بودم بحث میکردن درباره قرآن خوندن و مسجد. خب مسجد یه ماهیته، آیا قرآن خوندن جزء لوازم مسجد هست؟ یعنی یکی از اجزای مسجد اینه که باید کار قرآنی توش بشه، یا اینکه بگوییم مسجد با قرآن ربطی نداره، میخواد تو مسجد قرآن بخوانند میخواد نخونند، خوندند که خوبه نخوندندم بازم مسجد خوبه. یا اینکه بگوییم اصلا مسجد وقتی مسجده که توش قرآن نخونند، مثل اینکه مثلا میگوییم مسجد وقتی مسجده که شعر یا مثلا موسیقی توی مسجد نباشه. اینا رو میگن بحث اعتبارات ماهیت. یه مرتبه شارع میفرماید که مثلا مسجد بسازید، اینجا که میگوید مسجد بسازید، یه وقت من اینجوری میگم، میگم شارع گفته مسجد، مسجد حالا میخواد قرآن توش باشه میخواد نباشه، یه وقت اینجوری میگیم که الان تو ذهن نوع آقایون اینه، یعنی مسجد نسبت به قرآن لابه شرطه. یه مرتبه یه کسی اینجوری میگه، میگه که نه اصلا قرآن خوندن جزئی از مسجده، درس قرآن، مطالعه قرآن، حفظ قرآن، قرائت قرآن، اینا جزء مسجده. مثلا فرض کنید که این آیه شریفه که میفرماید انما یعمر مساجد الله، مسجد رو کی آباد میکنه؟ و آبادانی یعنی چی؟ مسجدی که توش قرآن هست آبادتره یا مسجدی که قرآن نداره؟ کدوم آبادتره؟ که مثلا من تصورم اینه، وقتی اینه ثمره داره تو فقه ها، ثمرش تو فقه اینه که اگر یه موقوفه ای مال این مسجد بود، موقوفه مسجد میشه خرج قرائت قرآن مسجد کرد یا نمیشه؟ ثمرش این میشه ده. پول مسجد را میشه بدیم قرآن بخریم تو مسجد بگذاریم یا کلاس قرآن بگذاریم، یا پول مسجد خرج این کار نمیشه کرد؟ همه ی آقایون میگن که مسجد نسبت به قرآن لا به شرطه. معنیش اینه که یعنی پول مسجد را خرج قرائت قرآن تو مسجد نمیشه کرد. منم نظرم اینه که انما یعمر مساجد الله، عمران مسجد به قرآنه. عمران مسجدی وقت اینه که دیوارای مسجد رو سنگ میکنند، این عمران مادیه. یه وقت عمران مسجد به اینه که تو مسجد روزه میخونند، مسجدی که توش روزه میخونند عمرانش بیشتره دیگه، آبادتره. مسجدی که امام جماعت داره آبادتره، مسجدی هم که توش قرآن میخونن آبادتره. نتیجه اینه که موقوفات مسجد را خرج قرآن، خرج امام جماعت، خرج روز خونی میشه کرد. این معناش اینه که یعنی ماهیت مسجد نسبت به این چیزا میشود به شرط شیء. یه مرتبه میگوییم به شرط لاست، مثل مسجد و موسیقی. مسجد و موسیقی، مسجد و کف زدن، مسجد و رقصیدن به شرط لاست، یعنی این چیزا باید تو مسجد نباشه. اینها رو تو فلسفه بهش میگوین بحث اعتبارات ماهیت، یعنی یک ماهیتی را با یه ماهیت دیگر که میسنجند، یکی از این سه حالت رو داره. مسجد رو با قرآن که میسنجیم این حالت رو داره، مسجد رو که با نمیدونم شعر میسنجیم اون حالت رو داره، مسجد رو با نماز میسنجیم این حالت رو داره. بحث دومی که تو فلسفه مطرحه بحث حیولا و صورته. حیولا یعنی همون ماده ابدیه، صورت هم که یعنی شکل. بعد تو فلسفه میگوین که جنس مثل هیولاست و فصل مثل صورته. با این تفاوت که جنس لابه شرطه، اما ماده به شرط لاست، و فصل لابه شرطه و صورت به شرط لاست. توضیحش اینه که جنس یعنی یه چیزی که تو ذاتش ابهام داره، تعین نداره، تشخص نداره. وقتی که میگیم حیوان، معلوم نیست حیوان یعنی چی. حیوان یعنی آدم یا یعنی مثلا مرغ و خروس. حیوان ابهام داره. حاجی سبزواری می فرمود که ابهام جنس حسب الکون خدا از کون و دائره بین زا و زا، یعنی جنس مبهمه، مردد است بین این و اون و اون. وقتی که میگیم حیوان معلوم نیست ناطق رو میگوییم یا ساحل رو میگوییم، معلوم نیست. پس جنس ابهام داره. ماده یا حیولا هم ابهام داره. وقتی که میگیم مثلا فرسون این ماده این منبر یا ماده این فرش، ماده مبهمه، معلوم نیست ماده با چه شکلیه. و میدانیم شیئیت شی به اون شکلشه، به اون صورتشه، نه به مادهش. شیئیت هر چیزی به صورتشه نه به مادهش. چاقو چاقوه، حتی اگه شیشه‌ای هم بود چاقوه، پلاستیک هم بود چاقوه. یعنی چاقو بودن چاقو به شکلشه نه به مادهش. شیئیت و شی به صورتی لا به مادته. پس جنس میشه مبهم. اما فصل یا صورت تعین داره، تشخص داره. وقتی من میگم ناطق، این دیگه شامل فقط آدم میشه، شامل غیر آدم نمیشود. وقتی هم که میگویم صورت مثلا فرض کنید فرش، یا صورت منبر، یا صورت مثلا فرض کنید دیوار، به هر حال اگر که گفتم که صورت دیوار دیگه شامل زمین نمیشه، شامل سقف هم نمیشه. وقتی میگویم شکل فرش دیگه شامل منبر نمیشه. یعنی صورت یا فصل تعین داره، تشخص داره، برخلاف جنس یا ماده که ابهام داره. این کلام فلسفه بود تا اینجا. حالا محل بحث ما اینه که، بحث درباره اینه که وقتی میگویند مشتق لا به شرطه، این لا به شرط یعنی مثل اون ماهیت که میگفتیم لا به شرطه، مثل اون مسجد که میگفتیم مسجد نسبت به اینکه قرآن توش باشه و نباشه، لا به شرطه اینجوریه. یعنی یک ماهیتی با یه ماهیت دیگر مقایسه شد و میگیم که این ماهیت نسبت به او لا به شرطه. لا به شرطه یعنی نه قیدشه نه ضدشه، هیچ کدام. اینه معنای کلام. یا وقتی من میگویم مشتق لا به شرطه، یعنی مثل جنسه، مثل فصله که اینا رو گفتیم لا به شرطند، برخلاف ماده و صورت که لا به شرط نبودند. صاحب فصول این دوتا رو اشتباه کرده ها. یه مرتبه میگویند یه چیزی نسبت به چیزی لا به شرط است، یعنی جزءش نیست، یعنی ضد و مانعش نیست. مثلا عمامه نسبت به سیاه بودن و سفید بودن چه حکمی داره؟ ببینید عمامه یه ماهیته، سیاه و سفید بودنم یه ماهیت دیگه است. عمامه وقتی عمامه است که سفید باشه، یا عمامه وقتی عمامه است که سیاه باشه، یا فرقی نمیکنه. اینو میگن لا به شرطا. یعنی عمامه نسبت به سیاهی یا سفیدی لا به شرطه، فرقی نمیکنه، میخواد این باشه میخواد نباشه، عمامه عمامه است. صاحب فصول وقتی میگه لا به شرط، این لا به شرطو اراده کرده، یعنی میگه مشتق لا به شرطه، یعنی مشتق نسبت به ذات لا به شرطه، میخواد باشه میخواد نباشه. این کلام صاف اصول. درستش اینه که مشتق لا به شرطه، اما نه نسبت به ذات، بلکه مشتق لا به شرط است از حمل، لا به شرط از حمل. یعنی این که بحث این نیست که این ماهیت با اون ماهیت چه رابطه دارن، رابطه شو هر چی میخواد باشه، این ربطی به ما نداره. بحث اینه که مشتق قابل حمله بر ذات، مصدر قابل حمله نیست. یعنی من میتونم بگویم زیدون ضاربون، اما نمیتونم بگویم زیدون ضربون. یعنی ساب فصول لا به شرط گفتن رو درست گفته، اما برده تو اعتبارات ماهیت، در حالی که باید می آورد توی لا به شرط جنس و فصل و ماده و صورت. ایشون با یه اینجوری می فرمود که مشتق لا به شرط است از حمل. یعنی مشتق هم قابل حمله هم قابل عدم حمله، فرقی نمی کنه، میشه حملش بکنی میشه حملش نکنی، اما مصدر باید حمل نشود. این تا اینجا توضیح کلام آقای آخوند در نقد صاف فصول. بلکن من تصور میکنم که اشکال آخوند کفایه به صاحب فصول وارد نیست. این اشکال، علت اینکه این اشکال وارد نیست اینه که صاحب فصول اومده خودش این بحث را مطرح کرده، گفته که ما یه مواردی داریم که مصدر قابل حمله. مثلا فرض کنی زیدون عدلون، زیدون عدلون مصدره دیگه، عدل مصدره و قابل حملم هست. خب معلومه که زیدون عدلون به خاطر اینه که این مصدر تعبیل به عادل میره، یا بگویید از باب مبالغه است. زیدون عدلون یعنی زیدون عادلون، یعنی این مصدر در واقع به معنای مشتقه. این درست، ولی صاب فصول این رو خودش تذکر داده، این که یعنی اشکال کفایی وارد نیست به این خاطره ها. صاب فصول خودش گفته که زیدون عدلون صحیح است، زیدون علمون یا زیدون حرکتون باطله. من میتونم بگویم زیدون متحرکون، اما نمیتونم بگویم زیدون حرکتون. میتونم بگویم زیدون عالمون، اما نمیتونم بگویم زیدون عدلون. بله زیدون عالمون رو میتونم بگویم، اما زیدون علمون رو نمیتونم بگم. ببین این که صاف فصول این موارد رو تو عبارتش داره، همین مثال رو که عرض کردم، معلوم میشه صاف فصول تو ذهنش همین حمل بوده یا نبوده. این که میگه زیدون عدلون صحیحه، زیدون علمون غلطه، زیدون عالمون صحیحه، زیدون علمون غلطه. این که صاف اصول به این چیزا توجه کرده، معلوم میشه مرادش از این به شرط لا و لا به شرط همون به شرط لا و لا به شرط از حمله. یعنی معلوم میشه این تو ذهنش بوده. بله این رو اشتباه کرده ساب فصول که نباید اصلا اعتبارات ماهیت رو ذکر میکرد. بله این اشتباه بوده، نباید اینو مطرح میکرد. اما توجه به مسئله حمل و این که مشتق قابل حمله و مصدر قابل حمل نیست، به این مسئله توجه داشته و لذا اشکال کفایه به ساب فصول وارد نیست. خب این تا اینجا این تنبیه دوم که اینم تمام شد. حالا یه نکته ای رم عرض بکنم. اولا امشب شب شهادت امام دهم، امام هادی علیه السلام. و این روزه ای هم که این بزرگوار خوندند و انشاءالله خدا قبول بکنه، خب روزه خیلی خوبی بود. اگر که کسی بخواد مقایسه بکنه، ببینید همیشه الانم سر زبانها این هستا، میگن ترور شخصیت بدتر است از ترور شخص. اونهایی که سید و شهدا علیه السلام را شهید کردند ترور شخص کردند، یعنی کار یزید و کار بنی امیه لعنت الله علیهم. اما کاری که با امام دهم، امام یازدهم اینا انجام دادن ترور شخصیت بود، یعنی مقام ائمه علیهم السلام را زیر سوال می‌خواستن ببرند. و امام دهم علیه السلام با اینجور مسئله مواجه بود که کسانی مثل سعید ابن مغیره که اینا از یزید بدترند، افرادی مثل سعید ابن مغیره یا از متوکل اینا بدتر بودند، یا مثلا زمان حضرت زهرا سلام الله علیها. بله مثلا حالا حضرت زهرا را این اختلافه که خلیفه اول کشته، شهادت حضرت زهرا به دست خلیفه اول یا خلیفه دوم. ما معمولا تو روز خونی ها اینا همیشه خلیفه دوم را قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها میدونیم، اما تو کتاب های تاریخی و کلامی خلیفه اول قاتل حضرت زهراستا. و وقتی هم که خلیفه اول ابوبکر میخواست بمیره گریه میکرد، یکی از حرفاش این بود: یا لیتنی لم افتش بیت فاطمه. یعنی این کار خراب کردن خانه حضرت زهرا و آتش زدن کار ابوبکره. اگرم عمر این کار کرد، اینا زیر دست اون داشتن کار میکردن. توی کتاب تجریدم نگاه کنید متائن خلفا رو که میگه، شهادت حضرت زهرا رو میگوید جزء متائن ابوبکر. به هر حال اینا کار نداشتم، میخواستم اینو بگویم. مثلا آیا خلیفه اول حالا یا خلیفه دوم اینا به حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر ظلم کردند؟ یا مثلا فرض کنید مسبر ابن مخزوم، ابوبکر و عمر اومدن حضرت زهرا را شهید کردند، اما مسبر ابن مخزوم اومد فراوان حدیث جعل کرد که حضرت زهرا نعوذ بالله فلان گناهو کرده، فلان عیب داشته، فلان معصیت رو انجام داده. یعنی مقام حضرت رو خواستند زیر سوال برن، ولی زو او جنایتش بیشتره ها. کسی مثل مسبر ابن مخزوم که اصلا با هیچ وقت اسمش هم به زبان نمیاری، یعنی این بیشتر جنایت کرده، چون این مقام اهل بیت علیهم السلام رو میخواد زیر سوال ببره، میخواد بگه اصلا اینا امام نبودن. اونا میگوین امام بودند و میکشیمشون، اینا میگه اصلا امام نبودن. افرادی مثل متوکل قاتل امام هادیه، ولی یک کسی مثل سعید ابن مغیره کسی بود که میومد کلمات امام هادی علیه السلام رو میگرفت امانت. شیعه ها که مینوشتند اینا رو میبرد خونشون دستکاری میکرد، بعد میآورد تحویل میداد، کتاب رو میبرد خونشون یه صفحشو میکند، یه صفحه مزخرفات خودشو جل میکرد، میگذاشت لایه کتاب، میآورد پس میداد. و یکی از کارهای امام هادی علیه السلام این بود که این پالایش حدیث، این کار امام هادی علیه السلام بود و یه آدمای مثل محمد ابن مقلاس یا مثلا مثل نصیری یا مثلا احمد ابن هلال، اینا بودند که از نظر شخصیت و فرهنگی می اومدن این کار رو میکردن. فرض کنید مثلا همین احمد ابن هلال می اومد میگفت که نعوذ بالله امام هادی فرموده بهترین راه تواضع اینه که آدم عمل قوم لوط رو انجام بده. یعنی از اینجور تهمت ها به امام هادی علیه السلام اینجور آدم رو جلب میکردن. اینو برای عرض کردم که زمان امام هادی علیه السلام زمان شیوع این تهمت ها و ترور شخصیت امام علیه السلام بود. این یک نکته. بعد حالا دیگه راجع به حرم امام هادی علیه السلام و چیزا جای خود، فقط این نکته مهمه که میرزای شیرازی اون زمان که حوزه را از نجف برد به سامر را پیشبینی این جنایت های الان وهابی ها را میکرد. قبلا این حرم مطهر سامر را، این دو امام بزرگوار، حرم این دو امام حدود 400 سال قبل یه بار این وهابی اومدن تخریبش کردن. حالا اون زمان اول کارشون بود، آتش زدن حرم مطهر این دو امام رو. یک بار دیگه باز قبل از این که اصلا این محمد ابن عبدالوهاب اصلا به دنیا بیاد، قبل از به دنیا اومدن او، همین تخریب حرم سامر را بوده. اونم یه جنایتکاره دیگه همین کار کردن. یعنی این چندین بار اینجور مسئله اتفاق افتاده و این بارم که خب حالا این وهابی ها انجام دادن این جنایت. متاسفانه تا قبل از این تخریب حرم مطهر امام هادی علیه السلام تقریبا شاید حدود 20,000 نفری شیعه توی سامر را بودند. الان متاسفانه هیچی حتی یک خانواده شیعی توی سامر را وجود نداره و خب همیشه این خطر الان وجود داره که دیگه یه بار خدای نکرده اینا دوباره به این حرم مطهر توهین میکنند. میرزای شیرازی نظرش این بود که حوزه اونجا باشه که این شهر شیعه نشین بشه برای حفظ حرم مطهر این دو امام. الان این مهندسایی که حرم سامر را ساختن، اولا گنبد سامر را بزرگترین گنبد دنیای اسلام است، یعنی هیچ کجا گنبد به این بزرگی وجود نداره. گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها که تقریبا خیلی بزرگتر از گنبد حرم امام رضا علیه السلام، این 600 متر گنبد حضرت معصومه. گنبد سامر را 1200 متر، یعنی خیلی بزرگه. طوری هم الان این حرم را ساختند. واقعا این مهندسا خیلی جای تحسین و تقدیر داره. حالا این چیزا من اصلا حالیم نمیشه که چی ها، یه وقت مثلا یه حرمی را یه گنبدی را با بتون میسازن یا با بتون مسلح میسازن، بتون آرمه نمیدونم حالا فلان. خب مثلا میگم بتونش خیلی قوی میگیرند که دیگه بمبمش کار نکنه، ولی گنبد سامر را الان این مهندسایی که الان ساختندش، البته این مهندسش هم یک سال پیش مرحوم شد، ولی به هر حال این بنده خدا این گنبدی که الان هست ساخته، این را یک لایه‌ای از گاز، بله ازوت و لیزر دور تا دور این گنبد را الان احاطه کرده. خودشون مدعیند که این مهندسی که ساخته میگه حتی اگر بمب اتمی اونجا انداخته بشه این گنبد دیگه طورش نمیشه. یا مثلا اینا الان خودشون مدعیان، میگن اگر یه روزی آمریکا یا روسیه اینا کل دنیا رو بمبارون بکنن همه جا نابود میشه غیر از گنبد سامر را. خلاصه یه گنبد اینطوری الان اینا الحمدلله ساختند و خب این خیلی جای تقدیر داره، ولی خب این وهابیا و این جنایتکارام که اینا هم خلاصه خباستشون دیگه در تاریخ بی نظیره دیگه. در اون انشاءالله که خداوند حرم همه اهل بیت، همه مظاهر اسلامی رو از شر این عمال اسرائیل و عمال آمریکا حفظ بکنه انشاءالله، و خداوند شر دشمنان اسلام و دشمنان تشیع و انشاءالله به خودشون برگردونه.